بسیار زیاد هستم با برنامه هایل از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا خوش آمدید. در برنامه امروز روی بحران اقتصادی موجود در افغانستان صحبت میکنیم. دوستا، نکته اساسی مورد بحثی برنامه هم نقش کشورهای منطقه به ویژه چین و پاکستان روی چگونگی شکلگیری وضعیت در افغانستان خواهد بود. ما در برنامه تلاش کردیم دو مهمان داشته باشیم، یکی محترم محمد داود قیومی، دیپلمات پیشین و پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت در دانشگاه لورنچن کانادا، و همچنین تلاش میکنیم تا محترم فیضالان، استاد دانشگاه کابل را که هر دو ممکن است طریق اسکایپ با ما به تماس شوند باشند. فعلا خوشبختانه آقای قیومی را با خود داریم، بحث با ایشان آغاز میکنیم، اما امیدوار هستم که همکارای تکنیکی تانسته باشند آقای زلان را هم با ما وصل بکنن. آقای قیومی، به برنامه خوش آمدین. آواز مرا میشنوین؟
سلام خدمت شما. بله، صدای شما رو
میشنوین. تشکر. اما طور که در آغاز برنامه شنیدین، روی بحرانات اقتصادی موجود در افغانستان صحبت میکنیم و نکته اساسی هم چگونگی نقش کشورهای همسایه به ویژه چین و پاکستان در افغانستان است. سوال اول میشه که از شما پرسان بکنم، پاکستان و چین همتای بزرگ اقتصادی یکی دیگه در منطقه هستند و بیشتر به می باور هستند که نفوذ اینا در سیاست افغانستان از هر زمان مشهود بوده. چه فکر میکنین نقش این دو کشور در وضعیت فعلی افغانستان چگونه است؟
سلام خدمت شما و همکاران گرامی در بس و همه بیننده ها. خب ببینین، قبل از اینکه راجع به نقش هر دو کشور در ارتباط به وضعیت فعلی افغانستان و تعاملشان با طالبان و نقششان در مخصوصا در مسائل اقتصادی بحث بکنیم، لازم است اگه اشاره بکنیم به شرایطی که فعلا در افغانستان حاکم است و همچنین رویکرد سیاست خارجی چین و پاکستان در مورد افغانستان. خب با توجه به تحولاتی که پس از سال 2021 در افغانستان رخ داد، مخصوصا پس از فروپاشی دولت پیشین و ایجاد به شکل گیری حکومت طالبان، به نظر می رسه که منطقه، مخصوصا سیاست های منطقه، تا حدود زیادی دیگرگون شد. یعنی به نظر می رسه که تحولاتی ممکن است جدید هم در منطقه شکل بگیره. در گذشته به دلیل حضور امریکا در افغانستان و نقش بسیار عمده ای را که در منطقه داشت، از یک طرف پاکستان در واقع تعاملی را که با افغانستان با امریکا داشت، و از سوی دیگر دیده میشد که یک نوع سیاستی دوگانه را در خدمت افغانستان بازی میکنه. از یک طرف با امریکایی‌ها تعهدش بود که یک نقش مثبت را در تحولات افغانستان بازی بکنه، از سوی دیگر در واقع سیاست های مختلف را دنبال میکرد. اما چین سیاستش عمدتاً ای بود که ثباتی که در افغانستان در گذشته بود، اون ثبات اگر دائمی میشد، اگر وضعیت صلح، مخصوصا صلح تحکیم پیدا میکرد، یک توافق سیاسی بین دولت پیشین و طالبان شکل میگرفت، اساسی ترین اهداف چینی بود که برنامه یک کمربند یک راه یا یک کمربند یک جاده را که افغانستان میتونست در او سیاست، در او پالیسی چین نقش بسیار بارزی را بازی بکنه، او سیاست عملی بکنه. اما با فروپاشی دولت گذشته، خب به نظر میرسه که برخی زیادی از کشورهایی که وضعیت افغانستان در چارچوب چشمنداز اقتصادی نگاه میکردن، هنوز هم آماده نشدن که یک برنامه مشخص را در قبال افغانستان داشته باشند. در شرایط کنونی هم پاکستان هم چین، در حالی که هر دو با طالبان رابطه دارند، نسبت به وضعیت فعلی افغانستان، مخصوصا ثبات سیاسی افغانستان، زیاد یک دیدگاه درازمدت ندارند. چینایا در حالی که علاقمند سرمایه گذاری هستند میخواهند که در افغانستان پس از پایان حضور امریکایی‌ها فرصت بیشتر برایشان فراهم شده که سرمایه گذاری بکنند، اما از سوی دیگر شکنندگی به شرایط فعلی افغانستان و ناکامی به پروسه گفتگو بین طالبان و گروه های مخالف این سبب شده که هنوز به چین با یک امیدی در از مدت روی برنامه اقتصادش در افغانستان برنامه نداره.
آقای قیومی، طالبان از گذشته متهم میشن به این که کنترل و یا هم استقلالیت خاص خود در رهبری نظام ندارند و بیشتر متاثر از سیاست‌های منطقه هستند، به ویژه پاکستان نفوذ سیاسی گسترده و حتی نظامی و اقتصادی در افغانستان دارد. چی فکر میکنین برای یک حکومت مثل حکومت طالبان ادامه زمام به شکل که ممکن اتهام بالایشان وارد میشه ممکن است و یا هم اگر نتانند متضمن استقلال، استقلالیت و منفعت افغانستان شوند در نهایت فروپاشیشان زودتر است؟
خب ببینیم، طالبا به برداشت ما به دو مشکل بسیار جدی مواجه هستند. یکی مشکل اساسیشان مشروعیت داخلی است. هر دولتی که در واقع مشروعیت داخلیش از مردم نگیره و دولتی که در نتیجه رضایت مردم شکل نگیره، در نتیجه انتخابات شکل نگیره، در نتیجه در واقع رأی مردم شکل نگیره، خب طبیعتاً عمرش بسیار کوتاه است و ممکن است که از سیاست سرکوب بیشتر استفاده بکنه. نکته دوم به برداشت ما چالشی را که طالبان رو به شکل بسیار جدی مواجه هستند مشروعیت بین المللی است که در واقع در ابتدا فکر میکردن او فرضیه را که در ذهنشان بود که در چارچوب موافقتنامه دوحه عمل نکردن، در حالی که متعهد شده بودند که در ارتباط با گذار سیاسی و شکلگیری یک حکومتی که با حضور تمام گروه ها باشه همکاری بکنن، اما برخلاف او تعهدات حکومت سرپرست تشکیل دادن. خب دیدگاهشان این بود که پس از اینکه حکومت سرپرست تشکیل دادن ممکن است کشورهای منطقه به سرعت طالبان را به رسمیت بشناسه، به دنبال او جامعه جهانی و قدرت‌های موثر در نظام بین الملل هم به عنوان یک واقعیت با طالبان تعامل بکنن و اینا را به رسمیت بشناسن. از این منظر پس از دو سال میبینیم که کماکان این مشروعیت بین المللی را طالبان به دست نآوردن. با این وضعیت من تصور میکنم که خیلی دشوار است که بتانه طالبان در واقع این وضعیت را حفظ بکنن، اما سوالات زیادی ایجاد بشه که خب ممکن است که برخی کشورهای منطقه حمایت بکنن طالبان را. اگر در صورتی که حمایت کشورهای منطقه باشه یک نوع تعاملات اقتصادی را کشورهای منطقه روش کار بکنن و از سوی دیگر حمایت های از طالبان داشته باشن، خب بدون شک خب طالبان میتونن که تا حدودی عمر حکومتشان طولانی‌تر بسازن.
آقای قیومی، همونطور که شما هم اشاره کردین بدون شک طالبان در یک انزوای بد سیاسی از نقطه نظر تعامل با جهان قرار دارن و بیشتر هم به می باور است که پاکستان با منفعت از امی موقعیت از یک طرف طالبان را میگه که اگر پاکستان نباشه رابطه طالبان با جهان ممکن با خطر مواجه شد و ما هستیم که رابطه ایتان را با جهان تأمین میکنیم، و از طرف دیگر جهان هم ترغیب کرده تا یک حدی که لسان و یا هم زبان طالبان را پاکستان بهتر از هر کشور دیگی میفهمه و ممکن تا حد نفوذ هم داره با ای بالای ای گروه، و نگرانی همی است که با سوء استفاده از مجبوریت طالبان پاکستان آنچه که کاملا منفعت ملی خودش باشه را در افغانستان میخواد تأمین بکنه و او هم کنترل وضعیت اقتصادی، سیاست خارجی و داخلیش و حتی سیاست های نظامی گروه. شما چی فکر میکنین برای افغانستان فرصت باقی مانده که به یک شکوفایی اقتصادی که بسیار دور است به یک ثبات اقتصادی حداقل دسترسی پیدا بکنه؟
تشکر. سوال مهم را اشاره کردن. ببینین در ارتباط با کشورهای متاثر از جنگ، در ارتباط با کشورهای جنگ زده، یک فرمولی بسیار روشن وجود داره. از سال 1990، مخصوصا 1990، سازمان ملل متحد که در اون زمان آقای پتروزغالی سرمنشی سازمان ملل متحد بود، یک برنامه مشخصی را در ارتباط با کشورهای جنگ زده ارائه کرد. در چارچوب برنامه تاکید میشه که ثبات سیاسی، ثبات اقتصادی، شکوفایی اقتصادی کشورهای متاثر از جنگ بستگی به نوع نظام داره، بستگی به حضور گروه های سیاسی در نظام داره و حمایت مردم از نظام داره. خب بدون شک با این وضعیت را که امروز در افغانستان ما مشاهده میکنیم، حکومت را که طالبان ایجاد کردن، خب به نظر میرسه که تعداد بسیار کمی از گروه های نخبه، گروه هایی که در واقع در عرصه های پالیسی، در عرصه های اقتصادی میتونن که دیدگاه مشخصی داشته باشن، میتونن که مؤثر باشن، کمتر در حکومت طالبان دیده میشه. و از سوی دیگر سیاستی را که طالبان انتخاب کردن یا روی کردی را که در سیاست خارجی و داخل میرسه، خب حضور کمتری از گروه های تحصیل کرده را آدم میتونه در جامعه ببینه که فعال باشه. از این منظر من فکر میکنم تا امکانات شکوفایی اقتصادی و تحول اقتصادی، ثبات سیاسی بسیار زیاد محدود است. اما اقتصاد، شکوفایی اقتصادی و از سوی دیگر یک تحول مثبت، ما زمانی میتوانیم که نسبت به او خوشبین باشیم که طالبان پالیسیشان تغییر بدن و آماده پذیرش گروه های مختلف شوند. دست کم آنچه را که امروز دنیا، سازمان ملل متحد و کشورهای منطقه تاکید میکنند در ارتباط به شکل گیری یک حکومت فراگیر، با او در واقع پاسخ مثبت بدن. و از سوی دیگر پرسش بسیار مهمی که وجود داره، جامعه بدون حضور زنها نمیتونه که شکوفایی اقتصادی داشته باشه. من فکر میکنم با این وضعیت ما کمتر میتونیم که در ارتباط با شکوفایی اقتصادی خوشبین باشیم.
آقای قیومی، یک خوشبینی دیگه وجود داشت، او هم باور بعضی آگاه ها که با فروپاشی جمهوریت و خروج ایالات متحده و همتایانش از افغانستان، ممکن فرصت برای چین و ویژه شرکت های خصوصی چینی مساعد شده باشه و فرصت بهتره برای بهره بردن از منابع زیرزمینی افغانستان برشان مساعد شده باشه. به نظر شما با گذشت بیشتر از 1.5 سال سلطه طالبان در افغانستان، چی فکر میکنین چین که خیلی همو گفته امریکایی‌ها جاه طلبی اقتصادی بزرگ داره در جهان، حال از افغانستان چی میخواید و یا هم افغانستان را چیگونه میبینه؟
خب چین بدون شک وضعیتی که فعلا در منطقه با وجود آمده از این وضعیت راضی است و چین در دراز مدت به دنبال حضوری بسیار فعال در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی است. هم در افغانستان و هم در آسیای مرکزی یک سیاست دراز مدت دنبال میکنه. در گذشته هم روی این برنامه چین یک اهداف بسیار دراز مدت داشت، اما با مخالفت امریکایی‌ها مواجه شد. اما از سوی دیگر چین به این باور است که با ساختار سیاسی را که امروز طالبان تشکیل دادن، مخصوصاً طالبان موفق نشدند که یک تعامل سازنده با جهان داشته باشند، تعامل سازنده با کشورهای منطقه داشته باشند، با چین پرسش برانگیز است که آیا طالبان میتوانند با انزوای بین‌المللی که امروز تجربه میکنند در عرصه مبارزه با افرادگرایی، در عرصه مبارزه با گروه های دهشت افغان جمله داعش موفق شوند؟ آیا طالبان می توانند که در واقع یک حکومت را تشکیل بدن که مردم افغانستان از او حمایت بکنند؟ این سوالات بسیار اساسی است که نزد چینایی ها
بدون شک در اینجا ما می خواهیم استاد قویمی امیر بگویم که فعالیت هر نوع شرکت و یا هم هر نوع سازمان صنعتی در افغانستان ممکن تابع تاثیر همو تحریم های جهان بر حکومت طالبان باشه و تا که تحریم ها از حکومت طالبان دور نشه هیچ کشور نمیتونه داخل افغانستان فعالیت آزاد تجارتی و اقتصادی داشته باشه. حالا میشه آدم خوشبین باشه که چین شاید بتانه به خاطر منفعت اقتصادی ملی خودش هم که شده فشار بر طالبان ایجاد بکنه که در سیاست‌های سختگیرانه‌شان تغییر وارد بکنن یا خیر، یعنی میتونه چین فشار اعمال بکنه و یا هم استفاده کرده از فشار سیاسی بالای طالبان تا حالا یا خیر؟
خب دکترونی سیاست خارجی چین به یک اصل بسیار مهمی که تاکید میکنه باور داره این است که سیاست عدم مداخله را در امور کشورها حمایت میکنه و دنبال میکنه. به این اساس من فکر میکنم امکانات بسیار محدودی وجود داره که چین بر طالبان فشار وارد بکنه، اما چین ممکن است که پیشنهادات مشخصی به طالبان داشته باشه. چرا؟ یکی از برنامه‌های اساسی چین، مخصوصاً سیاست خارجی چین در مورد کشورهای متاثر از جنگ است که پیشرفت و توسعه با صلح پایدار رابطه بسیار نزدیک داره و از جانب دیگر در حالی که چینایی ها علاقمند هستن به سرمایه گذاری به افغانستان که شما اشاره کردین، اما چین شرایط کوتاه مدت افغانستان یا شرایطی که امروز در افغانستان شکل گرفته زیاد به یک باور دراز مدت نداره. چین به این باور است که ثبات سیاسی افغانستان در گروی تفاهم سیاسی طالبا با گروه های مختلف هست، ثبات سیاسی افغانستان در گروی تعامل سازنده افغانستان با جهان است. بدون پیدا کردن یک راه حل سیاسی، مخصوصا حل منازع قدرت در افغانستان، خب ممکن است که چین و برخی قدرت‌های منطقه به دنبال سرمایه گذاری در افغانستان به شکل دراز مدت نباشند. اما از تحولاتی که فعلا در افغانستان رخ داده استقبال میکنند، چرا مخالف حضور امریکا در منطقه به ویژه به افغانستان بودن، و از سوی دیگر بسیار چین با احتیاط تلاش میکنه که وضعیت افغانستان بررسی بکنه و دنبال بکنه و نگرانی های زیادی از حضور گروه افرادی داره.
بمی بحث با مجرد سقوط جمهوریت با سرکار شدن حاکمیت طالبا بیشتر به با این باور بودن کشورهایی که با طالبا در زمان جنگشان نزدیکی میکرد مثل روسیه، چین، پاکستان، اینا ممکن در زودترین فرصت روابط خود با حکومت طالبا عادی بسازن و حتی شاید حکومت طالبا را به رسمیت بشناسن. شما چی فکر میکنین؟ انگیزی اساسی یا عامل اساسی که کشورهایی که حتی به شکل همتای طالب پنداشته می شدن و اینا رو طالب رسمیت نشناختن با گذشت قدر زمان چی است؟ آیا در واقع مسئله حقوق بشر است یا هم چیز دیگه بزرگتر وجود داره که باعث میشه مثل گذشته که مو پاکستان و عربستان و سعودی امارات حتی در زودترین فرصت اینا رو رسمیت شناختن نشناسه؟
ما برداشت میکنم دو عامل نقش بسیار اساسی داشت که کشورهای منطقه هنوز هم طالبان را به رسمیت نشناختن. عامل اولی است که آنچه که به نام پروسه صلح در دوحه شکل گرفت، برخی زیاد از کشورهای منطقه به این باور بودند که این پروسه صلح در واقع منجر پیدا کردن یک راه حل سیاسی بین طالبان و حکومت پیشین شود، و تاکید چانی بود که پس از خروج امریکا از افغانستان یک دولت شکل بگیره که در او همه گروه های سیاسی حضور داشته باشند. اما حکومت پیشین افغانستان به شیوه ای که سقوط کرد پیش از خروج نیروهای امریکا از افغانستان، پرسش های زیاد را در بین کشورهای منطقه ایجاد کردند. برخی از تحلیلگرای چینایی، برخی از تحلیلگرای کشورهای منطقه به این باور هستند که در واقع چیزی به نام پروسه صلح نبوده، بلکه یک پروسه ای بوده که روی تغییر نظام و تغییر رژیم کار صورت گرفته. و بسیاری ها به این تاکید میکنن که طالبا بدون البته حمایت امریکا یا بدون اینکه اونا شرایط فراهم نمیکردن موفق نمیشدن که دولت پیشین از سقوط بودند. به این اساس کشورهای منطقه نسبت به طالبا تا حدود زیادی یک نوع سوی ظن هم دارن، در حالی که تعامل دارن فکر میکنن که یک نوع تعاملات پیچیده بین طالبا و امریکا وجود داره، از این منظر زیاد اعتماد نمیکنن. خب نیاز
اما است که زمان بگذاره. قیومی، خب یک بحث امو سرآوی است که همگی رویش تاکید میکنه، اما اگر قرار ای باشه، آیا ایالات متحده به منفعتش است که حکومت طالب در نهایت به رسمیت شناخته نشه و در منطقه به یک زخم دائمی که او همو پشیمانی های بزرگ از ناکامی در مقابل مبارزه با دهشت افغانی، تأمین ثبات در منطقه و اینا را با خود داشته باشه برای همیشه؟ یعنی آدم گیج میشه اینجا چی بحثی وجود داره؟
خب دیدگاه مختلف وجود داره، البته مخصوصا پس از اینکه دولت پیشین افغانستان سقوط کرده. اما تئوری توطئه هم یکی از تئوری‌های است که تعدادی به باور هستند که البته یک تغییر رژیم بوده. خب به هر حال چیزی که بسیار بسیار مهم است به کشورهای منطقه در شرایط کنونی این است که منتظر هستند که یک تفاهم جمعی در ارتباط با طالبا تا حدودی شکل بگیره و جانب دیگر در داخل افغانستان یک تحولات سیاسی هم به وجود بیاید. هنوز هم کشورهای منطقه در صحبت‌هایی که داشتن، در نشستی که در سمرقند صورت گرفت، در نشستی که در مسکو صورت گرفت، به صورت کلی اگر ما دیدگاه کشورهای منطقه را در مورد افغانستان و طالبا خلاصه بکنیم، تأکید یک کشورها معمی بوده که حکومت طالبا نمایندگی از ترکیب جمعیتی افغانستان نمیکنه. افغانستان کشوری است با ترکیب جمعیتی و اقوام گوناگون، بهتر است که یک حکومت نسبتاً فراگیر شکل بگیره و بعداً این سبب میشه که تعاملات سازنده و چند جانبه بین افغانستان بین کشور منطقه به وجود بیاد.
بر اساس مطالعه‌ای که شما از افغانستان و منطقه دارین، چی فکر میکنین؟ آیا امکان تحول گسترده در سیاست و رهبری طالب وجود داره؟ با گذشت قدر زمان و شواهد و حوادثی که در افغانستان از لحاظ سیاسی شکل میگیره، چه فکر میکنه؟
خب یک چیزی را که ما میتونیم از پالیسی یا سیاست های طالبا مخصوصا در 20 سال گذشته بررسی بکنیم و نتیجه گیری بکنیم این است که طالبا کمتر از خودشان در برابر خواست کشورهای منطقه و جامعه جهانی نرمش نشان دادن، همیشه روی اصول و برنامه‌ای که داشتن پافشاری کردن. از این منظر اگر ما وضعیت را بررسی بکنیم، امکانات بسیار محدودی وجود داره در جهت تغییر رفتار طالبا، پالیسی طالبا و در واقع یک نوع پاسخ مثبت دادن به خواست جامعه جهانی و کشورهای منطقه. نکته دوم به نظر میرسه، البته به عنوان یک دیدگاه بین برخی از کسانی که نسبت به افغانستان مطالعه دارند بررسی میکنن، یک دیدگاهی موجود است که تعدادی از طالبا البته به این باور هستند که با خواست جامعه جهانی تلاش بکنند که یک پاسخ مثبت ارائه بکنند. تا یک رای حلی در ارتباط به افغانستان ایجاد شوه، اینکه این تعداد چقدر میتونه در سیاست کلان طالبا تأثیر گذار باشه بستگی به زمان داره. اما در دو سال گذشته چیزی که ثابت شد تعیین کننده در سیاست طالبا گروه های رادیکال و افراطی است که عمدتاً در چارچوب رهبری طالبا وجود دارد.
برای روشن ساختن از آن عامه استاد، اگر طالبا بخواهند که ثابت بسازند که وقت شما میگین پالیسی طالبا، بیشتر مردم به این اعتقاد دارن که طالب از خود پالیسی ندارد، طالب برش پالیسی دکتیت میشه و گفته میشه که چنین عمل باید بکنن. و در آغاز برنامه هم گفتیم که شک از این وجود داره که اسلام آباد به خاطر منافع ملی خودش میخواهد آنچه که در افغانستان اتفاق میفته زیر کنترلش باشه. شما چی فکر میکنین؟ آیا طالبا فرصتی از این خود داشتن که به خاطر ساختن یک روی بهتر بر ملت افغانستان و همچنان واضح ساختن از این که پالیسی از خودشان است، یک تصمیمی که به منفعت مردم افغانستان باشن بگیرن و یا هم بتانن بگیرن؟
خب پیچیدگی‌ها بسیار زیاد وجود داره که آیا طالبا میتونن تصمیمی مستقلانه در مورد افغانستان بگیرن یا هنوز او بحثایی که در مورد رابطه طالبا با کشورهای منطقه وجود داره کماکان ممکن است که او رابطه ها حفظ شوه. اما مسئله بسیار بنیادی من فکر میکنم این است که کشورهای جهان مخصوصا کشورهای تاثیرگذار و سازمان ملل متحد تعاملی را که با طالبا عنوان میکنه بحث میکنه ادامه داشته باشد تا ای که این فشاری به جامعه جهانی سبب شود که یک نوع تغییری در رفتار طالبا ایجاد شود. من فکر میکنم بدون یک نوع فشار جامعه جهانی خب امکانات بسیار محدودی وجود دارد در قسمت تغییر افکار طالبا و ای که برنامه‌ای را که دارن نسبت به آینده تغییر بدن. اما در قسمتی که آیا پالیسی میسازن، آیا پالیسی داده میشه، خب این یک بحث بسیار پیچیده است. هنوز یک تحقیق بسیار مستقلی صورت نگرفته که نتایج روشن بسازه که طالبا در واقع در کنترل برخی از کشورهاست یا در واقع گروه های مشخصی است که طالبا را رهبری و مدیریت میکنن. اگر ما بر اساس نتایج تحقیق آقای حسن عباس کتاب جدیدی که در مورد طالبا منتشر کرد به او اساس قضاوت بکنیم، خب طبیعتاً یک مقدار پیچیدگی های زیادی وجود داره که هنوز طالبا با گروه هایی که اونا متعهد هستن ممکن است که برخی برنامه ها را اونا با طالبا ارائه بکنن.
آقای قیمی منعیس، آخرین سوال، اگر مشاور اداره طالبا یا حکومت طالبا می بودین برشان چی مشوره می دادین؟
خب مشوره ما این بود که طالبا باید یک درسی از تاریخ بگیرن که حکومتی بدون حمایت مردم نمیتونه که عمر طولانی داشته باشه. و از جانب دیگر چیزی که به طالبا بسیار زیاد مهم است انجام بدن احترام به خواست مردم افغانستان، احترام به خواست شهروندان افغانستان است. و مسئله بسیار اساسی است که همین فرصتی که فعلا در افغانستان ایجاد شده از این فرصت در جهت صلح‌سازی، تحکیم ثبات، تفاهم سیاسی با گروه های مخالف استفاده بکنن. طالبان میتونن در چارچوب یک گفتمان بین افغانی و بسیاری از مشکلات افغانستان پاسخ پیدا بکنن.
تشکر آقای قیومی از این که در برنامه حضور یافتین. جهان سپاس. همکارای تکنیکی ما تا آخرین لحظه هم نتونستن آقای فیض زلان در برنامه با ما وصل بکنن. بیننده‌های عزیز، از این که شما هم ما را تا ایدم همراهی کردین، جهان سپاس. با امید فردای بهتر، خدا نگهدار.